بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. اقوال فرق دیگر را به قدر ضرورت در عصمت متعرض شدیم، اما در عصمت اقوال علماء خودمون را هنوز ذکر نکردیم. اون چی که قبلا نقل کردیم در تعریف عصمت بود، اما عقیده خودمون در عصمت که در کلمات علماء ما منعکس هست ذکر نشد. این عبارات رو میخونم که مشتمل هم هست در ذهن بر بعضی از ادله عصمت. مرحوم سید مرتضى در کتاب الانتصار که یک کتاب فقهی است و چاپ هم شده، ایشون می‌فرمایند در بحث اجماع، می‌فرمایند نه اینکه در بحث اجماع، به مناسبت اجماع اینطور می‌فرمایند: انما قلنا ان اجماعهم حجتون. این که ما گفتیم اجماع علماء شیعه حجت است، لان فی اجماع الامامیت قول الامام، زیرا اجماع علماء امامیه مشتمل است بر قول معصوم الذي دلت العقول يعني ادله عقليه داریم، على ان كل زمان لا يخلو من، ادله عقليه داریم بر اینکه هیچ زمانی نیست مگر اینکه در اون زمان امامی باشد، و انه معصوم، دلایل عقلیه داریم که اون امام معصوم است، لا يجوز عليه الخطا في قول ولا فعل، لا يجوز عليه الخطا في قول ولا فعل. این عبارت الانتصار سید مرتضاست. راجع به مطالب سید مرتضا درباره عصمت اگر خواستید، هم به کتاب الذخیره فی علم الکلام، هم به کتاب الشافی فی الامامه مراجعه کنید. مرحوم شیخ طوسی در کتاب استبصارشون می‌فرمایند به یک مناسبتی، می‌فرمایند و ذالک مما تمنع منه الادله القاطعه، ادله قطعی داریم بر چی؟ فی انه لا یجوز علیه السهو والغلط، ادله قاطعه داریم بر این که لا یجوز علیه السهو والغلط. الاستبصار جلد 1 صفحه 371. مرحوم خواجه نصیر می فرمایند و یجب فی النبی العصمه، و یجب فی النبی العصمه. چرا؟ ليحصل الوثوق إن إشارات بهيك دليل سيحصل الغرض این خب میدونید کتاب تجرید کتاب خیلی موجزیه دیگه، لذا شروح زیادی بر تجرید نوشته شده. همین عبارت وقتی باز بشه معلوم میشه که مراد چیه و باز هم خواهیم کرد. بعد میفرمایند و کمال العقل و الذکاء و الفطنه، اینا همه باید در نبی باشه. و قوة الرأي وعدم السهو وكل ما ينفر عنه این خودش یک عنوانی داره در کتب کلامیه که امام و یا نبی باید منزه باشه از منفرات، یعنی اون چی که مایه تنفر مردم می شود از او. اون وقت مثال معروفی که می زنن اینه، من دناعت الآبا، پدرانی باشن که اینا افراد پستی باشن در جامعه. هیچگاه پیغمبر پدرانش این چنین نخواهند بود. و عهر الامهات، در بین مادرها همینطور مادر عهر نباید باشه که سفاح است و زنا. و الفضاضه، فضاضه یعنی بد برخوردی. و الغلظه، بد اخلاقی و تند مزاج بودن. و الابنه، پیامبر نباید مبتلا باشه به مرض ابنه. و شبه ها و سایر امور که از این قبیل هستند. مثلا فرض کنید، حالا این در کتاب ها نیست ولی خیلی طبیعی به نظر میرسه که یک کسی خود به خود بدنش بوی بد میده. هستن کسانی که بوی عرقشون بوی بدیه. خب کسی مینشینه کنار این آقا ناراحت میشه، متنفر میشه، نمینشینه کنارش. این هست، اتفاق میفته در جامعه، در بین افراد مردم. و پیغمبر اکرم اتفاقا بوی خوش میدادن. قرض اینه که نباید منفر داشته باشه وجود نبی در جسمش و در اخلاقش، یعنی روحن و جسمن باید سالم باشد. و شبه ها، و شبه این امور از منفرات. اون وقت ایشون در و شبه ها می فهمونن نحول یا نحول اکل علی الطریق و شبه، این از جمله منفراته، یعنی سبک میکنه انسان را. آدم بیشینه تو خیابون غذا بخوره، انسان بیشینه رو تخت قهوه خونه چای بخوره، انسان بیشینه روی میز کبابی در انظار عمومی مردم، ولو اینکه یه شیشه ای هم هست، اون وقت مخصوصا با عیالش با اون مخدره بنشینن با هم، با عمامه و عبا و وقار و اینا، اینا زشته، اینا مایه وهنه، اینا سبکیه. شنیدم در همین قوم طلبه ای نشسته کنار دست عیالش یا خانومش یا دخترش، هر کی بوده، او رانندگی میکرده، آقا در کنار دستش نشسته بوده. ما نمیگیم زنها رانندگی بکنن یا نکنن، اون یه مسئله شرعیه، ممکنه جایز باشه به نظر بعضی آقایون، ممکنه جایز نباشه، برنامین اولیه، برنامین ثانویه، هرچی. اما آقای معمم بشینه کنار دست این خانم که او رانندگی کنه، این در جامعه امروز این مایه وهنه. علای حال و امثال ذالک از اموری که نباید این امور، بله خانم های جوان این توقعات را دارن، اینا مایلن که وقتی که با آشون خواستن از منزل برن بیرون، یک کالسکه هم همراهشون باشه، اون بچه رو بذارن در کالسکه، آقا با عمامش کالسکه رو اول بده و اون اینا تمایلات خانوم هاست، ممکنه تمایلات شرعی هم باشه، جهات شرعی و عاطفیش هم انصافا خوب باشه، اما رعایت بعضی از امور اهمه. حالا ببینید خودتون چگونه میشه که این لباس در جامعه مقدار زیادیش مربوط به خودمونه، مقدار زیادیش. حالا یه حال اینا رو من حاشیه رفتم، من دعبم بر این نبود که حاشیه برم ها، ولی گاهی پیش میاد و دلمم میسوزه، چون چجور بگم که از چند طریق پشتن در پشت، از طرف مادر، مادر مادر، پدر مادر، پدر پدر، مادر پدر، پشتن در پشت بنده فرزند این لباسم. یه حالت خاصی نسبت به این لباس قهرن انسان پیدا میکنه دیگه، علاقه خاصی پیدا میکنه، غیر از علاقه ای که به کل روحانیت و مذهب و دین و الی آخره. علای حالم مرحوم علامه حلی رحمت الله علیه عبارتی دارن که این عبارت در متنی است که اون متن معتبری از کتب کلامیه ما که چاپ شده به عنوان نهج المسترشدین فی اصول الدین، نهج المسترشدین فی اصول الدین، کتاب کوچکی چاپ شده. ایشون در اینجا این عبارت را دارن، انهو خوب دقت کنید، انهو لا یجوز ان یقع منه الصغائر والکبائر، انهو لا یجوز ان یقع منه الصغائر والکبائر، لا عمدن ولا سهوان ولا غلطن فی تأویل، ولا غلطن فی تأویل. مطلبی را که بیان میکنن عبارتی از مثلا آیه از قرآن را، حدیثی را از رسول الله میخوان معناش را بیان میکنن، تأویل کنن، باطنش را بگن، غلط در کار نیست. و یجب ان یکون منزهن عن ذالک کله من اول عمره الى آخره، و یجب ان یکون منزهن عن ذالک کله من اول عمره الى آخره. این عبارت ایشون در این متن، این متن را فاضل مقداد شرح کرده. فاضل مقداد مرد فقیهی است، مرد اصولی است و مردی است که در اعتقادات و علم کلامم بیش از یک کتاب داره. فاضل مقداد مهمه، شخص کوچکی نیست، ولی که خیلی شهرت نداره در محافل علمی و در حوزه های علمیه. فاضل مقداد ایشون شرح کرده این کتاب را به عنوان ارشاد و طالبین الى نهج المسترشدین، ارشاد و طالبین الى نهج المسترشدین. ایشون میگن و اصحابنا حکمو، و اصحابنا حکمو، این عبارت ظهور داره در اجماع، و اصحابنا حکمو بی عصمتهم مطلقا، عصمت انبیا مطلقا، قبل النبوت و بعدها، عن الصغائر والکبائر، عمدن و سهوان. خوب اینجا دقت کنید این عبارت را، بل یک پله میریم بالا، و عن السهو مطلقا ولو فی القسم الرابع، ولو فی القسم الرابع. خب قسم رابع چیه؟ و نقصد بهی، مقصود ما از قسم رابع چیه؟ الافعال المتعلقه باحوال معاشهم فی الدنیا مما لیس دینیا. آمدن عصمت را در چهار قسم بحث کردن، عصمت در اعتقادات، قسمت در افعال و سلوک شرعی که معاصی و گناه ها و عبادات و فلان، این دو، قسمت در تبلیغ احکام، این سه، چهار، قسمت در سایر امور عرفی معاشی، که از این عبارات مقصودشون اینه که امام علیه السلام زید ابن عمرو را نشناسن، عمرو ابن خالد خیال کنن، عوضی بگیرن. خب ما عوضی میگیریم اشخاص را، ایشون کیان؟ فلانی. من خیال میکردم فلانیه، نیست این تو. در امام چنین چیزی وجود نیست، لذا در موضوعات صریح عبارت شونه، در موضوعات الامام لا یشتبه لا یخفا، در موضوعات هم امام معصوم است. پس اگر خوندید در مجله ای، در روزنامه ای، در مصاحبه ای کسی گفته باشه، حتی از معاصرین، حتی از کسانی که احیانا مورد احترام ما هم هستند، زود ترتیب اثر ندید، فکر بکنید ببینید تا چه اندازه میشود قبول کرد مسائل اعتقادی که تقلیدی نیست. حالا به نظر آقای اینطور رسیده باشه، ارشاد و طالبین الى نهج المسترشدین صفحه 304 چاپم شده. خب پس این خوندن این عبارات این نکات و ظرایف رو هم داره دیگه. مرحوم شهید ثانی کتابی دارن به نام منیت المرید فی آداب المفید و المستفید. خب اون وقتی که ما طلبه شدیم آداب المتعلمین به ما گفتن، منیت المرید به ما تدریس کردن، کتاب‌های اخلاقی که اولی که انسان میخواد وارد حوزه بشه بلد باشه که میخواد چی کاره بشه، برای چی اومده، آیا از کارهای دیگه ورشکست شده اومده توی حوزه، حالا میخواد اشتغال به یک کاری داشته باشه، آیا از مدرسه تردش کردن، از کارخونه بیرونش کردن یا نه روی مبنایی آمده توی حوزه. اینا رو در اونجا میگن در منیت المرید. اما شما ها اصلا خبر دارید کتاب منیت المرید در عالم وجود داره به نام منیت المرید؟ معلم مثل شهید ثانیه تدریس میشه در حوزه؟ بله؟ مقدار کمیش تدریس میشه؟ بله. علی حال در منیت المرید مرحوم شهید ثانی میفرمایند و اما علم الحدیث، و اما علم الحدیث فهو اجل العلوم قدرن، علم حدیث اجل علوم است قدرن و اعلاها مرتبتن و اعظمها مثوبتن، ثوابش هم بیشتره. اما همه اینا چی؟ بعد القرآن. پس اول قرآن، علوم قرآن، ما يتعلق به قرآن، و علم الحدیث بعدش. خب محل شاهد و هو ما اضیف الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اون چی که نقل می شود از پیغمبر اکرم، و الى الائمه المعصومین عمر قولا او فعلا او تقریرا او صفتا، حتی الحركات والسكنات واليقظة والنوم. نبی و امام الگوه، اسوه است، حتی در خواب. چگونه بخوابیم؟ آداب خواب، سنن خواب چیه؟ آداب بیدار شدن چیه؟ حتی الحركات والسكنات واليقظة والنوم، حتی خواب و بیداری معصوم هم برای ما درسه، برای ما مورد تأثیه، مورد اقتداء. حتی خواب و بیداری،
اون وقت حالا من بیان خواهم کرد بعدن در جای خودش و خواهم خون که اساسا النبی و المعصوم اذا نام لا ینام قلبه تنام عینه و نا ینام قلبه. پس اینا اسوه برای ما حتی در خواب و بیداری، نه فقط در تبلیغ احکام، نه فقط در اجتناب از گناهان یا عمل به طاعات، اینا معصومن. نه خیر، اینا معصومن حتی در خواب، در بیداری. کیفیت خواب، کیفیت بیداری، حرکاتشون، سکناتشون، افعالشون، تروکشون. چطور شد که فلان کس فلان حرف را زد حضرت سکوت کردن؟ این سکوت حضرت معنا داره، با سکوت من فرق میکنه. حالا اخلاق که نمیخوایم بخونیم، اگر میخواستیم اخلاق بخونیم که هر میگفتیم مطالبی. علی حاله این در مولیت المرید در صفحه 191، البته چاپ‌های متعددی داره. مرحوم مجلسی در بحار میفرماین اعتقادنا فی الانبیاء و الرسل و الائمت و الملائکت انهم معصومون مطهرون من کل دنس و انهم لا یذنبون ذنبا صغیرا ولا كبيرا ولا يعصون الله ما امرهم ولا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. این آیات البته در قرآن مجید، لکن خیلی معنا داره. یک دنیا بحث در این آیه است که اساساً حرکات و سکنات و افعال و تروک نبی، امام، ملک، همه اینها به امر خداوند متعال است. تمام اون چی که انجام میدن مأمورن به اون چی که انجام بدن، چه سکوت باشه، چه نطق باشه، چه قیام باشه، چه قعود باشه و الی آخره. خب بعد میفرمایند این اعتقادونا ظهور داره در اعتقاد همه طائفه، و من نفا عنهم العصمت و من نفا عنهم العصمت فی شیء من احوالهم فقد جهلهم. اگر کسی نفی عصمت بکنه عنهم فی شیء من احوالهم، این در اثر قلت معرفتشه. و اعتقادنا فیهم انهم موصوفون بالکمال و تمام و العلم من اوائل امورهم الى اواخرها لا یوصفون فی شیء من احوالهم بنقص ولا جهل، بنقص ولا جهل. بعد این در جلد 11 بحار صفحه 72. بعد می فرماین والعمدتو فیما اختاره اصحابنا من تنزیه الانبیاء والائمت من کل ذنب و دناعت، دناع یعنی پستی، و منقصت قبل النبوت و بعدها. العمده چیه؟ مبتدا خبرش قول ائمتنا علیهم السلام بذلك المعلوم لنا قطعا، ائمه و انبیا را ائمه ما این چنین معرفی کردند و این معرفی به ما به نحو قطعی رسیده به اجماع اصحابنا رضوان الله علیهم مع تأیده بالنصوص المتضافره حتی صار ذلك من قبیل ضروریات فی مذهب الامامیه. اگر اسمت به این معنا از ضروریات مذهب باشه، پس حکم اونها این که تأمل بکنن در این امور چیست خودتون توجه کنید. حتی صار ذلك من قبیل ضروریات فی مذهب الامامیه وقد استدل اصحابنا بالدلائل العقلیه ایضا. پس این عصمت ادله لفظیه داره، ادله عقلیه داره، اجماع داره، بلکه از ضروریات مذهب است. جلد 1 یا 11 ظاهرا 11، جلد 11 صفحه 91، جلد 11 صفحه 91. مرحوم شیخ حر عاملی صاحب کتاب وسائل الشیعه رساله‌ای دارن در همین باب که چاپ شده. ایشون در ضمن یک کلامی می‌فرمایند، خوب دقت کنید، لکثرت الادلت العقلیت و النقلیه على استحالت السهو علیه مطلقا. لکثرت الادلت العقلیت و النقلیه على استحالت السهو علیه مطلقا. بعد می فرماید ان علماءنا و فقهاءنا قد صرحوا بذلك في اكثر كتبهم في الفروع، در کتب فقهیه مطرح این قضیه، و صرحوا في جميع كتب الاصول بنفي السهو عنهم عليهم السلام على وجه العموم والاطلاق الشامل للعبادة وغيرها، چه در امور عبادی سهو نیست، چه در امور غیر عبادی، حتی در عرفیات، حتی در موضوعات خارجیه. و اوردو ادلتن کثیرتن. رساله شیخ حر عاملی به نام التنبیه بالمعلوم من البرهان على تنزیه المعصوم عن السهو والنسیان. التنبیه بالمعلوم من البرهان على تنزیه المعصوم عن السهو والنسیان. رساله کوچکی است که همه این رساله اصلا موضوعش همینه، لذا صفحه گفتن لازم نیست. حالا مطلبی رو بگم براتون که کسی خیال نکنه که ما غلو میکنیم در باره ائمه. نه، این اختصاص به ائمه نداره، در انبیاء هم همینطوره، در ملائکه هم همینطوره. اگر غلوه پس همش غلوه. این یه مطلب. مطلب دوم، یافتم بعضی از بزرگان اهل سنت را، البته ما اینطور نباید باشیم ها، چون من به شما عرض کردم از روز اول گفتم در اعتقاداتمون به ادله خودمون هرگز نیازی نداریم به حرفای دیگران، اینو گفتم، ولی چون فاصله شده گفتنش مکررن بهتره که اینو بدانید. ما در اعتقادات خودمون، در توحید، در عدل، در نبوت، در معاد، در امامت، در سایر امور و مسائل اعتقادیمون به ضرب صد مقدار سر سوزنی و ذره المثقالی نیاز نه به روایت دیگران داریم، نه اقوال علمای دیگران، نه کتب دیگران مطلقا. یعنی شما بدونید هیچ نیازی ندارید. اما گاهی برای اینکه جو جامعه ما یه طوری شده که حالا اینقدر نصوص و عبارات از سید مرتضی خوندم تا شیخ مجلسی، پس خوب یک نفسی هم بخونم از یکی از بزرگان علمای سنی که ببینید که این راهی را که ما رفتیم باز در بین اونها قائل داره، ولو خلاف مشهور در بین اوناست ولی قائل داره. و این کسی که این حرف میزنه شخص بزرگی از بزرگان علمای مالکیه است، زرقانی مالکی، سبکی از بزرگان علمای شافعیه است که اینا پدر و پسر دوتا پدر و پسر خیلی مهمن، تاج الدین سبکی و یکی تقی الدین سبکی، اینا مهمن. این عبارت را من براتون میخونم، خوب ببینید که اون چی که ما میگیم نه فقط ادله برش هست، نه فقط حتی فطرت هم بر این هست، و کسانی هم از غیر مذهب ما هم با ما موافقن، ولو قولیست که در بین اونا مشهور نباشه. چون خواهم گفت که چرا مشهورشون این قول را نمیپذیرن، چرا؟ چون شأن نبی باید بیاد پایین 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 تا اون کسی که جای نبی نشست فاصلش کمتر بشه. اینا رو بیان خواهم کرد، در عبارات خودشونم وجود داره ها، نه که خیال کنید من دارم میگم، یعنی استنباط نیست، خودشون میگن چون فلانی نشست جای پیغمبر اکرم و دارای فلان وقت نیست، پس باید از پیغمبر اکرم هم نفیش بکنیم. این چنین مشربشون و مسلکشون. حالا اینو بخونم وقت نداره. زرقانی مالکی که خیلی هم بزرگ، این شخص از علمای ظاهرن قرن دهم هجریه، شرحی بر موطع مالک داره و این کتاب کتاب معتبریست، شرحی هم داره بر یک متنی در باب پیغمبر اکرم نوشته شده که اینو در جای خودش بیان خواهم کرد که چند تا کتاب هست که اینا متن شده در باره پیغمبر اکرم، اونا نوشتن و متن شده، شروح زیادی بر اون متون نوشته شده. اجمالا میگوید از زرقانی المالکی، محمد ابن عبدالباقی از زرقانی المالکی، انه معصوم من الذنوب، پیغمبر اکرم معصوم من الذنوب بعد النبوه و قبلها، کبیرها و صغیرها، عمدها و سهوها. این عبارات ماست دیگه. بعد میگه علی الاصح، این اشاره است به اینکه جمهورشون خوندیم عباراتشون علی الاصح. بعد فی ظاهره و باطنه، پیغمبر اکرم معصوم است هم در ظاهر حالاتش هم در باطن حالاتش. گاهی انسان عملا خلاف نمی کنه اما تو دلش ایلی بیلی گاهی میشه، به فکر یه خلافی میفته، تو فکرش احیانا انحرافی پیدا میشه ولو اظهار نشه. نه، فی ظاهره و باطنه، سره و جهره، جده و مزحه، حتی شوخی هم ابدا. این عبارات دیگه نبود در کلمات علمای ما. دوباره بخونم، فی ظاهره و باطنه، سره و جهره، جدیه، اونگاه که جدی حرف میزنه یا اونگاه که شوخی میکنه، رضاه و غضبه، چه در حال غضب چه در حال رضا، کیف، چگونه بگیم معصوم نیست از همه این امور، کیف، وقد اجمع الصحب، چگونه این چنین نگیم و حال اینکه اصحاب رسول الله اجماع کردند علی اتباعه و تأسی به فی کل ما یفعله. این اشاره به دلیله که خواهیم خوند، ادله تأسی، ادله وجوب اتباع، قطعا این معنا را داره، باید این چنین باشه نبی. اون وقت اجماع اصحابم بر این بوده. اگر اجماع اصحاب یک دلیل از نظر اونا، پس یک دلیل معتبری به عنوان اجماع اصحابم داریم. اون وقت میگه قالت سکی اجمعت الامتو على عصمت الانبیاء فیما یتعلق بالتبلیغ و غیره، تبلیغ و غیره، من الكبائر و الصغائر و الخصه. خصه یعنی چیزای پس، کارهای سبک، خسیس. نمیگن فلانی خسیسه، کارهای خسیس انجام میده. و المداومت علی الصغائر و فی صغائر لا تحط من رتبتهم خلافون. حالا آیا مرتکب یک صغیرهی بشه نبی که رتبش رو پایین نیاره، یعنی مایه وهن و سبکی پیغمبر نشه، این گناه صغیره؟ خلافون. ذهب المعتزله و کثیر من غیرهم یعنی اشاعره الى جوازها والمختار المنع. والمختار المنع، چرا؟ لام لام تعلیله، لأنا امرنا بالاقتداء بهم فيما يصدر عنهم. ادله اقتداء تخصیص نخورده، ادله اقتداء به رسول الله ولكم في رسول الله اسوه حسنه تخصیص نخورده، في كل ما يصدر عنهم فكيف يقع منهم ما لا ينبغي. پس چگونه می شود از انبیا صادر شود اون چی که سزاوار نیست؟ اون چی که سزاوار نیست، نه کف، نه معصیت کبیره، اون چی که سزاوار نیست. چرا؟ به خاطری که همین کاری را که کرد به من فرمودن تأسی کن به این کار. خب این کار اگر لاینبغی باشه، من مأمورم به این که لاینبغی انجام بدم. بعد می فرماید و من جوزه، اگر کسی جائز بداند، همون معتزله و کثیر من غیرهن که خوندیم، و من جوزه لم یجوزه بنص ولا دلیل. قول به جواز، جواز صدور صغیره‌ای که ضرر به جایی نمیزنه به تعبیر ما، این هم مردود، دلیلی برش نیست. این عبارت را در کتاب شرح المواهب اللدنیه، شرح المواهب اللدنیه بالمنح المحمدیه در احوالات پیغمبر اکرم، جلد 5 صفحه 314. این کتاب 7-8 جلده، من هم دارمش، بسیار کتاب خوبی است، انصافا از کتابایی است که خیلی فایده داره، نه اینکه همه حرفاش حق باشه ها، خیلی فایده داره. و این مطلب را بنده از این کتاب نقل کردم، نویسندش هم بسیار معتبره، از علمای بزرگ فقهای مالکیه و محدثین مالکیه است و در عصر خودش خیلی مورد نظر و اعتماد بوده و این کتابش هم از مصادر معتبر است. هذا تمام الكلام فی المقام الثانی، که اقوال بود، انشاءالله فردا المقام الثالث.